حتما بحث اضطراب جدایی باید بهش توجه داشته باشیم، چون آسیب‌هایی رو در بر داره، مثل اینکه یه خستگی روانی زیادی رو برای والدین به ویژه مادر میاره، گل وجود بچه رو پژمرده میکنه به خاطر اینکه از ارتباطات واقعی و دنیای واقعی دور میمونه، فرصت‌های رشد و تجربه و کشف کردن رو از بچه میگیره و اون رو از دایره دوستانش دور نگه میداره و الهی که همه بچه‌ها بهترین حال ممکن رو داشته باشن
ان شاء الله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما مادر روان که امروز مهمان برنامه زندگی زیباست بودید و همینطور مهمان دوستان عزیز شنونده و پاسخگوی سوالات ما. سپاسگزارم. باز هم روز قشنگ مادر رو به شما تبریک و شاد باش میگم، براتون عافیت و سلامتی آرزو میکنم و شما رو به خداوند مهربان
میسپارم.
متشکرم. خدا نگهدارتون. از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده هم بی نهایت سپاسگزاریم. آدم ندیده عاشق دلبر نمی شود. آدم ندیده عاشق دلبر نمی شود، کشتی بدون آب شناور نمی شود. دلبر زیاد بوده و اما در این میان هر دلبری که حضرت مادر نمی شود. التماس دعا. روز مادر مبارک و خدا نگهدار.
منزل داره نام زهرا سلام الله، دریا سیران وست جام زهرا سلام الله، اوج کمال زهرا صلی الله علی زهرا، واسه تفسیر قرآن بهترین مثال زهرا، حسن الآل زهرا، احمدی خصال زهرا، روز محشر میگردم یک تن دنبال زهرا، روز محشر میگردم یک تن دنبال زهرا. در و گوهر کوسر ای مونس ای در عزیز الله، والله شد دشمنت ابتر فدای تو جانم، ای جان پیغمبر تو رو مادر دوست دارم، از همه بیشتر تو رو مادر دوست دارم، از همه بیشتر یا فاطمه یا فاطمه. زوجت الحیدر صدیق انسی زهرا، زوجت الحیدر صدیق انسی زهرا، بهترین مادر زکیه مرضی زهرا، بهترین مادر زکیه مرضی زهرا، تا ابد و ده دشمنت ملعون مادر، تا ابد و ده دشمنت ملعون مادر، خدا هم راضی از اون که راضی زهرا، خدا هم راضی از اون که راضی زهرا، روح قرآن زهرا تا قیام قیام، عشق جاویدان زهرا فوق بیان زهرا، قله ایمان زهرا، مادر زینب و کلثوم و حسن جان زهرا، مادر
زینب و کلثوم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. دوستان گرامی، ممنونم که همچنان با رادیو معارف همراه هستید. این ایام مبارکتون باشه ان شاء الله، و پیشا پیش روز مادر و روز میلاد صدیقه طاهره سلام الله علیها. امیدوارم که تا ساعت 14 در کنار ما باشید و از مجموع برنامه ها بهره کافی رو ببرید. و اما برنامه شفاعت به سنتی و ایرانی.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما، توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
تو طب سنتی هم همین تأکید هست، باید با روحت اراده کنی و درگیر ورزش بشی.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
دوستان عزیز سلام، الهی که همیشه سالم باشید و تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه. آقا جاتون خالی، همین چند روز پیش چون توی شهرستان پدریمون یه کار اداری داشتم، خانواده رو هم با خودم بردم و رفتیم خونه ی عباس داداشم. عباس الان 37-8 سالشه و مدرک کارشناسی جغرافیا داره، اما چون از اول به دامداری علاقه من بود رفت توی کار دامپروری. خلاصه من رفتم و کارم رو انجام دادم. از شهر که برگشتم خونه، یه راست با عباس داداشم رفتیم بین گوسفندها. اون داشت بهشون غذا و علف میداد و رسیدگی میکرد و منم توی همون سر و صدای بامزه‌شون داشتم دونه دونه گوسفندا و بره ها رو برانداز میکردم. یهو عباس در حالی که داشت کار میکرد برگشت گفت: ها چی شده؟ به چی داری فکر میکنی؟ نکنه با خودت میگی این داداش ما رو ببین، با مدرک دانشگاهی رفته چوپون شده. سریع گفتم نه بابا این چه حرفیه؟ اولا نون حلال در آوردن اصلا عیب نیست. در ثانی کشور هم به معلم و دکتر و مهندس نیاز داره، هم به کارگر و کشاورز و دامدار. بعدش هم عباس خان شما توی این روستا هم از هوای پاک لذت میبرید، هم از لبنیات و روغن ایوانی و روغن دنبه و گوشت خالص و اینجور چیزا دیگه. خلاصه دنیا به کامتونه. عباس که تقریبا کارش تموم شده بود و داشت آماده بیرون رفتن میشد گفت نه بابا اینجوریام که تو میگی نیست. همین چند شب پیش توی فضای مجازی دیدم یه خانومی که خودش رو کارشناس طب سنتی معرفی کرده بود میگفت به هیچ وجه روغن حیوانی و روغن دنبه مصرف نکنید، همش ضرر داره و یه عمر به ما اشتباه گفتن که بریم روغن حیوانی یا روغن دنبه مصرف کنیم. من که یه بره خوشگل رو بغل کرده بودم و داشتم نازش میکردم گفتم خدا بگم چی کارشون کنه. برادر من تو دیگه چرا؟ مگه نمیدونی توی این دور و زمونه بعضیا از فضای مجازی و سادگی مردم سوء استفاده میکنن و خودشون رو کارشناس و دکتر و کاردان جا میزنن؟ آخه کی گفته روغن حیوانی همش ضرره؟ حالا که بحث به اینجا کشید بذار اینو برات بگم. اتفاقا همین دو سه روز پیش از رادیوی ماشین شنیدم که یه خانم دکتر به اسم مجده پورحسینی که کارشناس واقعی طب سنتی بود درباره اینکه چه روغنهایی مصرف کنیم و بخوریم و چیا رو نخوریم میگفت
ما یه بحث داریم روغنهای مطلوب و توصیه شده در طب سنتی، نه طب سنتی قدیم که مثلا روغن کلزا نداشتن، نمیدونم روغن کانولا نداشتن، چی نداشتن، ما الان چون اونا رو نداشتن اینا رو استفاده میکردن، نه طب سنتی علمی پیشرفته ما که ما سنتی رو به معنی کهنه نمیگیریم، ما به معنای دارای قدمت میگیریم، یعنی چیزی که 4-5 هزار سال تحقیق و تجربه پشتش خوابیده و تا الان هم ادامه داره. و خیلی از روغنهایی که الان در سطح جامعه هست، مثلا همین کانولا که مخفف کانادا اویل هست، یعنی از در واقع کشتزارهای وسیع در واقع این گیاه در کانادا هست و اونجا اومدن اصلا این روغن رو به عنوان خوراکی استفاده کردن، از دانه به نام مندب در طب سنتی ما روغن چراغ ازش تهیه میکردن. ادعا دارن کانادایی ها که ما یک اصلاحاتی روی این روغن انجام، خودشون هم میدونن که در قدیم روغن غیر خوراکی بود، اصلا روغن چراغ بوده این روغنه که الان کانولا هست، اما ادعا دارن که ما یک اصلاحاتی روش انجام دادیم الان قابل خوردن شده. خب ما با سوابقی که از این مطلب داریم خیلی نظر مثبتی نسبت به این روغن نداریم، اما روغنهایی داریم که بسیار خوب و توصیه شده هستن. عوارض روغنهای امروزی رو حالا با همه بالا و پایینش که جای بحثش اینجا نیست ندارن، مهمترین هاشون در روغنهای مایه روغن زیتون و روغن کنجد هست که کمترین عارضه و بیشترین فایده رو برای بدن داره. و از روغنهای جامد ما روغن حیوانی هست و روغن دنبه. ما یک روغن داریم از لبنیات گرفته میشه روغن حیوانی، یعنی شیر رو یا دوغ رو حالا بسته به اون شرایطی که هر کسی تهیه میکنه میزنن، چربیش رو جدا میکنن، روغن زرد اول به دست میارن، بعد اینو یه کارایی روش انجام میدن و روغن حیوانی به دست میاد. ولی چربی که از بافت خود حیوان جدا میشه، مثل دنبه، مثل چربی های لای گوشت و زیر پوست و غیره، اینها چربی دیگریه. روغن حیوانی که از لبنیات گرفته میشه لطیفه، محلل بازکننده سده هاست، اصلا تریاق در طب سنتی، یعنی سمزداست از بدن. روغن دنبه خوب هست به شرطه ها و شروطه ها، یعنی حتی در طب اسلامی ما هم این نکته اومده که در یک مقطع سنی اگر سن انحطاط پیری شروع شد روغن دنبه رو دیگه نباید بخورید، یا حداقل اگه فعالیت خوبی دارید و از سلامتتون مطمئن هستید نیمه دوم روز نخورید. شما میدونید رسوب همه مواد از غروب به بعد زیاد میشه، بنابراین تسلل به شراین زیاد میشه، رسوب ها زیاد میشه و ما با بیماری مختلف میگیم. اگه سنتون بالای 60 ساله توصیه نمی کنیم، اگر بین 40 تا 60 ساله با مراقبت خیلی ویژه در نیمه اول روز میتونید استفاده بکنید و در مجموع روغن دنبه چیز بدی نیست اگر احتیاطات لازمش رعایت بشه.
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
روغن کنجد رو اگر که با فشار تهیه بکنن و روغنش جدا بشه، سفلش جدا بشه، میگن روغن کنجد. اگر ارده رو چرخ کنن بگذارن بمونه، سطح روغن بالا بیاد و ارده پایین ته نشست بشه، بهش میگن روغن ارده. خواصی که میگن در روغن ارده خیلی زیاده. روغن کنجد تمام اون خواص رو نداره، اما به هر حال خیرالموجودین فعلا هست که کمترین عارضه و بیشترین فایده رو برای بدن داره.
شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
خلاصه همین 3-4 دقیقه رو که به نقل از خانم دکتر پورحسینی برای عباس داداشم تعریف کردم، برگشت گفت ای داد بیداد، من ساده رو ببین تو رو خدا، حرفای بی خود اون طرف رو توی فضای مجازی باور کرده بودم و برای چند تا از دامدارا و اهالی روستا و دوست و آشنا ویدیوش رو فرستادم. گفتم خب خسته نباشی، خدا قوت، از بین گوسفندا بیا بیرون و برو بی زحمت دستگلی رو که به آب دادی درستش کن. بفرمایید، برو دادش.
این خونه زندگی سادگی و صفا داره، شور داره، شوق داره، حوصل و دعا داره، آدم های صمیمی و همدل و مهربون داره.
هر گوشش رو نگاه کنی در این آسمون داره.
خرد و بزرگ این خونه با هم دیگه مهربونم، شیرینی زندگی رو تو هم زبونی میدونم. این خونه محبت، خونه مهربونی هاست، خونه عشق و زندگی. این خونه خونه ماست.
باید از پنجره های خونمون تا خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون قد بکشیم.
صبح به صبح نسیم مهربون میاد، به همه اهل محل سر میزنه، خورشیدم روزایی که بارونی نیست، در خونمون میاد در میزنه.
باید از پنجره های خونمون تا خدای مهربون قد بکشیم، پا به پای یاسای تو باغچمون از زمین به آسمون.
سوار بر اسبی اسیر میتازم گلستان،
دخترکان میبینم که رج به رج قالی میبافند و نقش قالی میخوانند.
اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر و مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دو. گوش کن.
هر لحظه به اون یه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشه و هفت سنگ بچگی گذراند.
اسبم شیهه می کشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد می رقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبان.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
ایران جان، گلستان ایران. پانزدهم تا 21 آذر ماه 1404.
هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن مار نادار ننای آسمون چرخ شلوار ده پشت سرخ دار چک من زن و نره ملای مباد هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن.
بله، افتخار میکنیم که در این چنین کشوری زندگی میکنیم، کشوری زیبا چهار فصل که در این ایام پویش ملی ایران جان رو داریم، که به استان گلستان رفتیم و از جاذبه های اون استان صحبت میکنیم و افتخار میکنیم و بهره میبریم. انشاءالله هر جا هستید در نهایت صحت و سلامتی باشید. اینجا رادیو معرف هست، یک قطره از دریا رو تقدیمتون میکنیم که اشاره به شعارهای قرآنی داره در قالب نمایش که انشاءالله بشنوید و بهره ببرید.
قرآن قرآن نفس زندگی.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم محضر همه شما خوبان، سروران گرامی، علاقمندان یک قطره از دریا. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، مهیای در محضر قرآن بودن باشید. شاید برای همه ما اتفاق افتاده باشه که گاهی درباره دیگران زود قضاوت کردیم و خیلی از اوقات هم خاطرات تلخی شاید داشته باشیم از جاهایی که درباره خودمون زود قضاوت شده، تهمتی به ما زدن، و این درس بزرگی است برای همه ما که به این روایت شریف عمل کنیم. زع امر اخیک علی احسنه، در روایات به ما یاد دادن امر برادر و خواهر ایمانی خودت رو به بهترین حالتش حمل کن. همیشه در مورد یک مؤمن احتمالات خوب بده، زود سراغ بدترین احتمال نرو و قضاوت‌های بد درباره مؤمنین نداشته باش. ابتدا یک نمایش بشنویم بین آقا رضا و مرضیه خانوم، ببینیم که این زن و شوهر یک اتفاق تلخی براشون افتاده، قضاوت‌هاشون رو ببینیم. ببینید شما با این نمایش حق رو به کدوم این دو نفر میدید؟ بشنویم.
به خدا خسته شدم رضا، خسته شدم، اینقدر بحث کردیم درباره این ماجرا خسته شدم.
خسته شدی؟ بحث کردیم؟ میدونی این طلاق الان چقدر میارزه؟ ها؟ میدونی یا نه؟
آره میدونم، خیلی میارزه، ولی گم شد، گم شد دیگه. چرا اینقدر آزار میدی رضا؟
گم شد همین؟ نه خانم، گم نشد، سرقت شد، دزدیده شد، الانم دارم به ریش من تو میخندم.
رضا به خدا درست نیست اینجوری، تو داری بدون هیچ دلیلی تهمت میزنی. آخه رضا
چی ها؟ چی؟ غیر اینه که خودت دیدی شوهر خواهرت رفته بود تو اتاق ما؟
رضا جان خوب رفته بود لباس عوض کنه، مگه غیر اینه؟ 6 ماه هر روز همین بحث تو خونه ماست، طرف چون رفته بود تو اتاق لباس عوض کنه شده دور؟
آخه مرضیه درست بعد از رفتن اون طلاها گم شد، این اتفاقیه؟ نه این اتفاقیه؟
نمیدونم رضا، نمیدونم، خسته شدم از حرف و از کارای تو، هرچی خودت میدونی.
خداحافظ.
رضا دیدی؟ دیدی؟
من که کاری نکردم. کاری کردم مگه؟
رضا
من باید برم.
خب نمایش رو با هم دیگه شنیدیم، چقدر بده که انسان از یک شواهد و قرائن خیلی ضعیفی یک همچین نتایجی بگیره، نسبت دزدی به دیگران بده، نسبتهای بد به مؤمنین بده، و بعد چقدر آدم خودش خجالت زده میشه وقتی که مواجه میشه با این صحنه که چقدر بد قضاوت کرده، و بعد با خودش فکر میکنه که قیامت باید جواب این تهمتها رو و این قضاوت کردنها رو چطور بده. شنیدن این نمایش شاید شما رو هم یاد این فراز از داستان یوسف پیامبر انداخته باشه، اونجایی که خدای متعال در قرآن کریم در آیه 81 سوره یوسف در قسمتی از اون میگه برادرها در مورد بنیامین چه قضاوت بدی کردن. ابتدا این فراز رو با هم بشنویم.
شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید پدر جان، پسرت دزدی کرد.
جریان از این قرار بود که برادران یوسف در سرزمین مصر دیدن کیل پادشاه از خورجین جناب بنیامین بیرون اومد، از خورجین او در آمد، و همونجا تهمت زدن، گفتن خب معلومه دزد اوه دیگه. چرا؟ چون که پیمانه پادشاه، پیمانه طلای او توی خورجین بنیامین پیدا شد. آیا این دلیل میشه؟ خب شاید کس دیگه ای دزدیده و این رو گذاشته در خورجین بنیامین. نمیشه با دیدن این صحنه کسی قضاوت بکنه که حتما بنیامین دزدی کرده. اینجا یکی از برادرها گفت برگردید به کنعان و به جناب یعقوب پدر بنیامین بگید که بنیامین دزدی کرده. برگشتن اونجا همین رو به پدر گفتن و پدر ناراحت شد. در آیه 83 این سوره دارد قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. من صبر میکنم در برابر این تهمتایی که میزنید. مگه شما شاهد صحنه دزدی بودی؟ نه. شما چی دیدی پس؟ همین، از یک نشانه ضعیفی اومدیم یک نتیجه به این ناجوری گرفتیم و تهمت داریم میزنیم به برادرمون، میگیم که او دزده. و همین برادرها قبلا به جناب یوسف هم تهمت دزدی زده بودن با یک قرینه و شاهد غلطی.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
ما نمیتونیم از اینجور قضاوت ها بکنیم، نمیتونیم اینجور راحت به دیگران تهمت بزنیم عزیزان. این بارمون در قیامت خیلی سنگین میشه با این کارا. آدم میبینه در خیابون رفیقش، همکارش، فامیلش داره با یه خانومی قدم میزنه، آیا میتونه فوری تهمت بزنه؟ شاید همسرش باشه، شاید عقدی خونده باشه. آدم میبینه در یک مغازه‌ای مثلا فرض کنید یک کسی برداشت نوشیدنی رو مثلا نوشید، خب آیا میتونه بگه که این قصد دزدی داشته؟ شاید الان خیلی تشنشه، میخواد ببره صندوق حساب بکنه، ولی حالا فعلا داره میخوره. نمیشه زود قضاوت کرد، نمیشه زود به آدم ها تهمت زد. گاهی اوقات میبینی تو دل یه خانواده، افراد خانواده هی دائم در حال بد قضاوت کردنن. میگن یه مادری دید دوتا سیب دست بچه‌شه، گفت یکی از این سیباتو بده من بخورم. این بچه کوچولو هر دوتا سیبو گاز زد. مادر پیش خودش گفت بیا بچه بزرگ کردی، دوتاشو دهنی کرد که من هیچ کدومشو نگیرم ازش. بعد دیدیم بچه گفت مادر بیا این سیب مال شما. گفت چرا اینو به من دادی؟ گفت خوردم دیدم این یکی خوشمزه تره. ببینید گاهی اوقات انسانها دارن یه لطفی در حق ما میکنن، ولی ما بدترین نوع قضاوت رو در مورد اونا انجام میدیم. این روحیه خیلی خطرناکه، باید باش مقابله کنیم. در روایات به ما یاد دادن امر برادر و خواهر دینی تو به بهترین حالتش حمل کن، راه نجات در اینه. و امروز با همدیگه گفتگو کردیم در مورد بخشی از آیه 81 سوره مبارک یوسف. انشالله این آیه را همیشه به یاد داشته باشیم و با آیه زندگی کنیم. در پناه قرآن باشید.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در
شتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان
میرسد به گوش جان، یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان. اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
اگر مقام ما را توجه به دنیا داد، به عالم ماده داد، این حسنه نیست. اگر نماز بخونیم برای رسیدن به یک معایبی ولو در آخرت، اینم حسنه نیست. حسنه عبارت از اون است که ما را برساند به اون جایی که عقل ما نمیرسد. شما آقایون توجه دارید و من نباید عرض کنم که ما امروز گرفتار هستیم به چه گرفتاری هایی. تمام تبلیغات بر ضد ماست، تمام دنیا به ضد اسلام قیام کردند. ما باید برای خاطر خدا، برای به دست آوردن حسنه، خودمون با هم باشیم. تمام قشرهای ملت با هم باشند، تمام علمای اعلام و تمام ائمه جمعه با هم باشند، پشتیبان هم باشند، پشتیبان دولت باشند، پشتیبان مجلس باشند، پشتیبان قوه قضایی باشند، پشتیبان قوه اجرایی باشند، اونها خدمتگزار باشند به مردم و شما هم خدمتگزار. اینا بندگان خدا هستند. خدمت به بندگان خدا خدمت به خداست و خدمت به بندگان خدا امروز این است که همه مجتمعاً در صدد این باشند که با کلمه واحده از اسلام و از مسلمین و خصوصا از مستضعفان جهان و ملت شریف ایران پشتیبانی کنند.
مثل باران پر از کرامت بود، کی به اشنازگی ترابتون در مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامتون.